روی کرده حالا رسانه های رژیم صهیونیستی در قبال تحولات داخلی خودشون و نحوه انعکاسش و تحولات داخلی ایران که اونها این رو هم بازتاب میدن و نحوه انعکاس اون. و البته شما اشاراتی داشتید و آقای دکترم همچنین به بحث تعطیلاتی که در ایران مطرح شد، شما حالا پیرو اون بحث در واقع شناخت شناسی که داشتید و علم شناختی، اگر امکانش هست درباره همون بحث اتمسفر حالا حسی هیجانی تحریکی که رسانه ها پیگیری میکنن توضیح بفرمایید.
یه چند تا واژه رو میتونیم یادآوری بکنیم، مثلا تقلید کورکورانه،
بله،
پیام اشتباه، منفی گرایی، سبک زندگی ناسالم،
بله،
اضافه بار اطلاعات، اعتیاد به رسانه و مصادیقی از این جنس. از آنجایی که انسان فطرتاً میل به هیجان داره،
بله،
این هیجان اگر کنترل نشه آثار مخربی داره. اون رسانه میاد که دامن بزنه به این تحریک احساسات و هیجانات کاذب. اصلا کارکرد رسانه همینه. بعد در شرایطی که مفهوم رسانه تغییر پیدا کرده، یعنی از اون حالتهای سنتی خودش اومده به شرایط فعلی رسیده، فعلی حرفه‌ای و مدرن شده،
بله،
یعنی همزمان شما در شرایطی به رسانه دسترسی داری، معنیش اینه که این خود شما هستی که تصمیم میگیری که از یک پیام، از یک تصویر، از یک فیلم یا ویدئو چه تأثیری بپذیری، قبول بکنی یا نکنی. این که وظایف دستگاه ها و یا به تعبیر افراد چی هست که به اصطلاح این رو مدیریت بکنن رو در بخش بعدی بهش دقیق‌تر خواهیم پرداخت.
بله.
اما این که الان چه اتفاقاتی داره میفته، اجازه بدید مثلا همین بحث محرم رو این مقدار عمیق‌تر شیم.
بله.
پیام مکتب عاشورا و نهضت عاشورا چیا بود؟ ایثار، از خودگذشتگی، مقاومت،
آزادگی،
آزادگی، زیر بار ظلم و ستم نرفتن و مصادیق از این جنس.
بله.
از یک طرف لبه‌ای که به این نهضت همه هم لباس مشکی می پوشن، یعنی وحدت،
دقیقا،
یعنی همراهی کردن، یعنی مساعدت، اونا چی کار میکنن؟ میان جلوه هایی از این رو میگیرن، مثلا نظری. میگن اگر شما میخواید تو محرم نظری بدید، به نحو دیگه هم میشه نظری داد. چقدر تبلیغ شد که نرید تو مراسم، شرکت نکنید،
استفاده نکنید،
استفاده نکنید. ولی چون این ریشش بحث ایدولوژیکه، تأثیر حداقلی داشت. مخاطبی رو که انتخاب کرده بودن مخاطب عام و فراگیری بود، چین اصلا دیگه در واقع محلی اعراب نداشتن رسانه‌ها در این مکتب تو این شرایط.
بله.
دست روی نقاط حساس گذاشتن، اما شیوه ها، هم شیوه ها شیوه های غلطی بود، کاذب بود، و هم در تعارض با ایدولوژی بود، چون
بله،
ایدولوژی تأثیر اصلی کارکرد خاص خودش رو داره. و از این جنس، یعنی میخوام عرض بکنم بیش از 150 سوژه تولید شد، از این 150 سوژه 70 سوژهش برگشت ناپذیر بود. ببین چقدر حرفه‌ای داره کار میشه.
بله.
خب بعد حالا برای اینکه در برگیری و از اون اقلیت تبدیل بشه به اون اکثریت، چه کار میکنن؟ مثلا میان سراغ هنرمندا، باز نه صرفا هنرمندا، تمام هنرمندا، خواننده ها، نویسنده ها، نقاش، هنرپیشه، که طیف گسترده از مخاطب رو در بر بگیره. اگر یک سلبریتی حمایتی کرد، پیامی داد، توییتی کرد و اینها، تعمیمش میدن به کل جامعه. بنابراین اون شیوه های در برگیری خیلی عام و جهان شموله.
آه.
ولی عقبش چیه؟ فقدان بنیه علمی و مطالعاتیه. از این طرف ایدولوژی قویه. پس خیلی حرفه‌ای و خیلی جدی کار میشه، میاد مخاطب رو خیلی دقیق آنالیز میکنن، مثلا شرایط اقتصادی روز رو یه درصد عمومی از مردم به عنوان یک بحران بهش نگاه میکنن، گرانی و به حال عدم همخوانی عرضه و تقاضا، درآمدا، هزینه‌ها، اجاره خونه، نمیدونم، و
مسائلی
که طیف زیادی باهاش مواجهن. یعنی اگر تهران یه اعتراضی شد، مثلا برقا رفت، یا حالا مثلا اقتصادی شد، در بلوچستان اتفاق افتاد، این دوتا رو به هم دیگه پیوند میزنن، بله، وصل میکنن. بنابراین سعی میکنن اکثریت مردم رو درگیر بکنن بعد با توجه به شرایط و اقتضائات روز و کارکردهایی که رسانه‌ها دارن. الان ببینید رسانه‌های نوین مثلا بحث تلفن همراه یه کارکرد داره به عنوان ارتباط سریع ازش استفاده میشه. دلست. یا مثلا برای ایمیل و اینها برای مکاتبه، یا مثلا برای اینترنت جستجوی علمی. همین کارت اعتباری، ثبت نامای الکترونیکی، آموزش‌های وبینارهای ویدیو کنفرانسی، دوربین‌های در واقع و خدمات بانکی و این، حتی شما اخبار هواشناسی خیلی مهمه رو میتونید آنلاین هر زمان ببینید. پس ببینید کارکرد رسانه خیلی حرفه‌ای شده، نوین شده. این که میگیم رسانه‌های نوین یعنی همین. پس ما عملاً میگیم که از دست، اگر خیلی هوشمند نباشیم، یعنی از اون ابزارهای حرفه‌ای و هوشمند استفاده نکنیم، از دستمون در میره. وزارت ارتباطات چیکار باید بکنه؟ رسانه ملی چیکار باید بکنه؟ وزارت ارشاد چیکار بکنه؟ اسناد بالادستی چگونه باید نوشته بشن؟ چجوری باید بازنگری بشن؟ ساختارها چگونه باید چیده بشه؟ اینجا یک آسیب شناسی خیلی جدی میطلبه. به همون دلیلی که دارن اون مؤسسات علمی پژوهشی خیلی که خیلی هم مهمن، تعدادشون هم زیاده، مثلا مؤسسه آنی ملی برای دموکراسی و نمیدونم مرکز همبستگی کارگران و مرکز بین‌المللی جمهوری خواهی، خانه آزادی، بنیاد جامعه باز و از این قبیل، که همه‌شون هم دکترینشون یکی‌ها، یعنی از یک منبع مالی تغذیه میشن، از یک خطوط قرمزی هم نمیتونن عبور بکنن. درست. خیلی عجیبه اینا. درست. یعنی فاصله میگیرن از اون حاکمیت، به تعبیر میخوان بگن ما آزادی بیان رو داریم پیگیری میکنیم، حقوق بشر رو رعایت میکنیم، در حالی که در پنهان خلاف این اتفاق میفته. کافیه در داخل کشور جمهوری اسلامی یه اتفاق کوچیکی بیفته، مثل مرگ مهسا امینی که خودش در واقع حالا بعد همین رو بزرگ نمایش بکنه، تعدادی هم ساده و فاقد بصیرت حمایت میکنن، استوری میزنن و این بی‌بصیرتیه منجر به اون بحران و آشوب و اعتراض میشه. بعد شما دلایلش رو میتونید، ریشه‌هاش رو در اقتصاد پیدا کنی، در حجاب ببینی، در اجتماع ببینی، در فناوری ببینی. حالا باز در ادامه به نکات دیگه رو عرض می‌کنم.
خیلی ممنون آقای دکتر کیقوبادی. آقای دکتر چراغی، خب من فکر میکنم که اگر بد نباشه وارد صحبت آسیب شناسی هم بشیم، حالا در قبال این رویکرد رسانه‌های بیگانه، حالا فارسی زبان عمدتاً یا غیر از اون، حتی اینکه به نظر شما در مقام به قول معروف آفند و مقابله، به نظر شما چه رویکردهایی رو میتوان در پیش گرفت؟
خب عرض کنم در ارتباط با مقابله با حملات و هجمات این رسانه‌ها، یعنی بازگو کردن حقایق و روشن کردن این تناقض‌گویی های این رسانه ها و مقایسه های نادرستی که می کند و در واقع باز کردن مچ دست این رسانه ها بسیار مفید خواهد بود. من در ادامه عرایضی که خدمت شما داشتم در ارتباط خواهد. با تناقض‌گویی این بله. رسانه ها، چون مباحث خیلی در واقع میدانی و عینیه، جنرال ایتان بن الیاهو از فرماندهان ارشد سابق نیروی هوایی رژیم اسرائیل در ارتباط با تحولات داخلی این رژیم گفت که وضع ما در حد فاجعه است.
درسته.
خودش به صراحت گفت و منعکس شد تو رسانه‌های این رژیم و گفت اوضاعی که اکنون اسرائیل داره مشابه جنگ سال 1973 هستش، جنگ اکتبری که اسرائیل به شدت غافلگیر شد و شکست خورد و به جنگ غفران هم معروفه
بله.
که غافلگیر شد و نیروی هوایی اسرائیل ضربه دید. اما ما این اکاسی از این دست از این اظهارات در رسانه های معاند نمی بینیم. یا مثلا در ارتباط با جنگ داخلی، واژه جنگ داخلی، روزنامه معارف یه نظرسنجی رو توی روزهای اخیر انجام داد
بله.
که در رسانه های دیگر هم منعکس شد، این بود که 58% از ساکنان رژیم صهیونیستی اعلام کردند که ما دغدغه و نگرانی کنونی مان اینه که جنگ داخلی روی بده. بله. یعنی 58% نگران جنگ داخلی هستند. 58%. این ما نظرسنجی مال روزنامه معارفه. 22 الی 28 درصد در حال بررسی هستند، در حال بررسی هستند که اراضی اشغالی رو ترک کنند. حدود 4 درصد تصمیم قطعی خودشونو گرفتن، ساکاشونو بستن که برن. اما این آمار کجا منعکس، چرا منعکس نمیشه تو این رسانه‌های معاند فارسی؟ روزنامه شبکه الجزیره قطر دو سه روز پیش روز دقیقاً یک شنبه یه نظرسنجی انجام داد با عنوان اینکه آیا نظام کنونی، رژیم کنونی در اسرائیل در حال فروپاشیه. 36 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتن بله، 40 درصد گفتن خیر، 24 درصد گفتن که بحران کنونی رژیم صهیونیستی بر آینده آن تاثیرگذار خواهد بود. یعنی ما اگر 24 درصد را بیز در کنار اون 36 درصدی که جواب مثبت دادن بذاریم، حدود 60 دقیقاً 60 درصد نگران هستن. ما این آمار و این واقعیت ها رو در رسانه‌های معاند نمی‌بینیم،
اصلا دیده نمیشه.
یکی دیگر از شگردهای رسانه‌های معاند در ارتباط با تحولات داخلی جمهوری اسلامی و رژیم صهیونیستی اینه که این رسانه‌ها در خدمت صهیونیست‌ها هستن. اینو من به ذرس قاطع میگم،
بله،
با استناد به دلایلی که دارم. این رسانه‌ها سعی می‌کنن با کارشناس‌ها و افرادی که میارند در واقع اینگونه عنوان کنند که جمهوری اسلامی و محور مقاومت و حزب الله و سوریه از تحولات داخلی رژیم اسرائیل خوشحال هستند و سعی می کنند به مقامات رژیم صهیونیستی عنوان کنند که از زبان کارشناسای خودشون چرا جمهوری اسلامی ایران و به چه دلیل و از چه نواحی و از چه زوایایی که در داخل رژیم صهیونیستی روی می‌دهد و به چه عللی خوشحال هست. در واقع می‌خواد به عنوان یه جاسوس، به عنوان یه گرادهنده به رژیم صهیونیستی عمل می‌کنه، با آوردن کارشناسا، با آوردن، با در واقع مصاحبه‌هایی که انجام میده به شیوه‌های مختلف. نگرانی هایی که در داخل جمهوری اسلامی ایران وجود داره رو به راحتی در اختیار، به سهولت در اختیار صهیونیست‌ها قرار میده. در واقع فضای عمومی رو هم در داخل ایران در اختیار اونا قرار میده، هم واکنش های مقامات و مسئولان و مدیران ایرانی رو در توییتر، در شبکه‌های اجتماعی مختلف در اختیار صهیونیست‌ها قرار میده که آقا ایرانی‌ها از این موضوع بسیار نگران هستن، این منظورشون که دقیقاً این موضوع رو رفع کنید. و بنابراین بهترین شیوه شگرد و در واقع مقابله با این رسانه‌ها این است که رسانه‌های ما بیان تحولات منطقه رو، تحولات رژیم صهیونیستی رو، اون بخش هایی که در این رسانه ها منعکس نمی شود رو برجسته سازی کنند. یه مثال دیگه من خدمت شما، یه شگرد دیگه که این رسانه ها در ارتباط با رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای منطقه مثل عربستان دارن،
بله،
اینه که خبرهای رژیم صهیونیستی و عملکرد اسرائیل و عملکرد عربستان رو به گونه ای برجسته می کنند و به گونه ای بازنمایی می کنند که در لفافه طعنه‌ای هم به جمهوری اسلامی ایران بزنند. خب یه تلویحاً هم به جمهوری اسلامی ایران بگن که یاد بگیر. به عنوان مثال روز شنبه و یک شنبه نشستی در جده عربستان برگزار شد، نشسته که با حضور مشاوران امنیت ملی 30 کشور با هدف در واقع رسیدن به حل و فصل در بین روسیه و اوکراین. خود روسیه در این نشست حضور نداشت، 30 کشوری که حاضر بودند. این هدف این نشست این بود که در واقع این نشست با یه امتیازی به عربستان باشه از سوی امریکایی ها و عربستان بخواد از این نشست در جهت جایگاه منطقه‌ای خودش در سطح منطقه و در سطح داخلی هم آقای محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد که میخواد سودای پادشاه شدن رو داره بهره برداری کنه. اما این رسانه‌های معاند این نشست رو به گونه‌ای برجسته سازی کردند که در جهت همون تبلیغ عربستان که بله عربستان داره این کارو میکنه، عربستان بین دو کشور اروپایی روسیه و اوکراین در حال میانجیگری، عربستان بسیار بله درسته، عربستان به عرض کردم اهداف اصلیش ناگفته مونده، این رسانه ها بهش اشاره نکردن، اهداف اصلی که اشاره شد در واقع اهداف شخصی و اهدافی که در واقع آمریکا به یه نوع امتیازی داده به عربستان تا خودش رو به عنوان بازیگر منطقه بازنمایی و منعکس کنه و هیچ نتیجه‌ای هم نداشت و هیچ حتی یه بیانیه هم از این نشست‌ها صادر نمیشه، مثل نشست سابق کوپنهاگ بود که هیچ بیانیه‌ای هم حتی صادر نشد، حتی روسیه که یکی از طرف‌های دعواست در این نشست حاضر نشد. پس بنابراین شما رسانه ها، این رسانه ها به صورت تلویحی طعنه‌گونه به ای طوری این تحولات منطقه رو بازنمایی میکنن. عراق اینقدر صادرات نفت داره، عراق پیشرفت کرده، کویت اینقدر، به صورت یعنی در واقع بین سطور ناگفته بحث به صورت تلویحی و ضمنی میخوام بگن که اما ایران کجاست؟
دقیقا.
بنابراین ما برای این که بخواهیم دست اینا و مچ اینا رو باز کنیم، رو کنیم دست اینها رو، باید حقایق رو رسانه‌های خود ما برجسته کنیم.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر چراغی. فکر میکنم دیگه به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. آقای دکتر کیقوبادی، خب شما فرمودید که بحثی هم درباره آسیب شناسی و وظایف دستگاه‌ها، اگر اشاره هم به این مورد بفرمایید در خدمتون است.
در ادامه بحثی که شما فرمودید، بحث انسداد ذهنی و اینها، یعنی اون انفعال ذهن، انفعال مخاطب در تصمیم گیری، یک جور فروپاشی ذهن، یعنی عدم قدرت در تصمیم گیری به دلیل اینکه در واقع با نگره‌های جدید و خیلی متنوع مواجه میشه، یک حالت در واقع گسست افکار و انفعالی رخ میده. این ناشی از تأثیر پیامی که رسانه ها، هم از رسانه های سنتی و رادیو تلویزیون و رسانه اجتماعی پیگیری و دنبال میکنن. اما حالا چه باید کرد؟
بله،
سوال دیگه. ببینید، به همون دلیلی که کارکرد رسانه چند وجهی است و دشمن و بیگانه که داره همواره رو رفتار ما مطالعه میکنه و راهبرد مینویسه، چند وجهی داره کار میکنه، اقتصادی، فرهنگی، کی از حجاب تاثیر میذاره، کی از اقتصاد تاثیر میپذیره، کی از علم و تکنولوژی تاثیر میپذیره،
مسائل منطقی و بین المللی و
دقیقاً دیپلماسی خارجی. به همون دلیل هم باید راهبردهای حرفه‌ای و متناسب خلق کرد و تدبیر کرد. به عبارتی در یک گزاره کلی، هیچ دستگاهی، هیچ نهادی و هیچ سیستمی، چه بس هیچ اکوسیستمی، بله، تو این زمینه نمیتونیم بگیم که نقشی نداره. بعضی از دستگاه بیشتر، بعضی از دستگاه کمتر. اما در یک تقسیم بندی دقیق تر میشود اینها رو اینجوری گفت که در واقع کلان، خب بدیهیه که باید مشکلات اقتصادی مردم حل بشه. مثلا اگر بحث دلار به عنوان یک پول بین المللی داره رنگ میبازه، این خیلی خوبه، این یک راهبرد خیلی خوبیه برای اغلب کشور، همه کشورها چه بسا.
درست.
و یا در زمینه فرهنگی ما اگر ببینیم بحث حجاب، خود مردم چی میخوان، انتظارشون از حجاب چیه، به خود مردم واگذار کنیم، خودشون تصمیم بگیرن. راهبردهای خشونت طلبانه شاید منجر به یک لجبازی بشه، یه جایی هم شده، خانواده دختر خانمی از منزلش، تو منزلش نمیتونه بره، خارج که میشه در افکار عمومی غریبه پوشیشش رو برمیداره، در دوستانش برای این که با اونا پیام یک نواخت و همسو باشه رو حجابش رو برمیداره. این تعارضات رفتاری. بنابراین مردم باید با بصیرت باشن، سواد رسانه‌ایشون، سواد اطلاعاتیشون باید افزایش پیدا کنه. کی باید این اتفاق رو دامن بزنه؟ رسانه، آموزش پرورش، هم منابر، این ظرفیت هایی که الان پیش رو داریم، مثل هیئات، مثل در واقع بیلبورد های تبلیغات، بیلبورد های دین شهری، تبلیغات محیطی و اینها.
بله، دیپلماسی،
دقیقاً دیپلماسی خارجی ما فعال بشه. این ارتباطاتی که با کشورهای دیگه تو آفریقا، تو ونزوئلا، کجا هم داریم، پیوندی که بین جهان اسلام، اندونزی، مالزی، عربستان، اینا اتفاقات مبارکی است. در کلان افکار عمومی رو منجر به اون رضایتی و خلق رضایتی، آرامش، آرامش مطلق در مردم میشه. در بحث فناوری ما باید از جدیدترین فناوری نباید غافل باشیم. واقعا اگه فناوری بیاد و ما نتونیم بر مرز دانش و لبه دانش حرکت بکنیم، یک توقف و یه ترمزه. ما ناچاریم به این سمت بریم، باید رصد بکنیم. باید بدونیم در دنیا چه خبره. رسانه ملی باید برودکسترهای مطرح دنیا رو همواره رصد بکنه، بره بیاد، ارتباط بگیره از نحوه تولید پیام، نحوه انتقال سیگنال،
هوش مصنوعی که خودتون فرمودید،
بله، اشراف داشته باشه. این یک اقدام واجبه. اصلا از راه برد عملیاتی هم پا رو باید فراتر بزنیم، وارد برنامه بشیم، وارد گام‌های اقدام و تاکتیک‌های عملیاتی باید بشیم. در بحث استفاده از تجارب، هم تجارب بین المللی و تجارب داخلی، مثلا الان بحث گرما رو داریم، برق، خب ما مگه الان به یه سری دستاوردهای میرسیم؟ یه سری الگوهای تولید میشه واسه تجارب، هزینه داره دیگه، تعطیلی هزینه داره.
بله،
خب دایه. برای سال دیگه این موقع هم دوباره همین داستانه دیگه. خب بیام مدل سازی بکنیم، اصلا ملی مطالعه بکنیم سال دیگه این موقع همین شرایطه، ویژه ترین حرفه ترین اقدام چی میتونه باشه، کدوم راهبرد رو دستور کار قرار بدیم. الان چند سوای دیگه دیما ما مشکل گاز رو داریم، سرما، پارسال چه اتفاقاتی افتاد؟ آیا واقعا ما نشستیم از پارسال تا الان فکر بکنیم و اتاق فکری بشینه؟ برای اینکه اون موقع ما مرحومت سنگین بود، سرما شد، تعطیلی گاز، طبقاتش رو مدیریت بکنیم. آلودگی هوا، ممکن آلودگی هوا اتفاق بیفته، چجوری مدیریت؟ مدرسه تعطیل بشن، خب تعطیلی مدرسه هزینه داره، در دراز مدت هزینه داره.
بله.
برای تمام این مواردی که در دنیا اتفاقا رایجه، این اختصاص به کشور نداره که، گرما در کره جنوبی رو شما ببینید دیروز چند درجه بوده هواش، و خیلی از کشورهای دیگه، خشکسالی، جنگ آب، مشکلات جهانیه دقیقاً. جنگی که الان داریم با مثلا با هیرمند داریم، با ترکیه داریم، با عراق داریم، خود اینا اگر واقعا از نظر امنیتی بهشون نگاه نشه خطرناکن. یه بحران کوچک با یه ذره بی‌احتیاطی با طالبان میتونه امنیت ما رو خطرناک جلب بده. هم اتفاقی در باکو جای مختلف افتاده. به هر حال باید برای تمام این موارد دستگاه تکالیفشون روشن باشه، اتاق فکری شکل بگیرن، در واقع هشدار بدن، سامانه‌های دیدبانی و هوشیار باید همیشه آماده باشه، سیگنال‌های خطرناک رو در واقع ابلاغ بکنن و متناسب با اون اقدامات هوشمندانه و حرفه‌ای هم تدارک و پیگیری بشه. انشالله که وضعیت کشور خیلی بهتر از این خواهد شد و ما امیدواریم به وعده قرآن که فرمودن انا من المجرمین منتقمون، هرگز از اقدام و تدابیری که مثلا از قبیل اسلام حراسی، ایران حراسی پیگیری میکنن دشمن اینها، حراسی نداشته باشیم. آموزه های قرآن الهام بخش ماست و این وعده حقی است که از جانب خداوند متعال به بشریت داده شده.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر کیقوبادی. و به پایان یکی دیگر از قسمت‌های برنامه امواج شبه رسیدیم. امروز در خدمت آقایان دکتر کیقوبادی و آقای دکتر چراغی که صاحب نظران حوزه رسانه هستند بودیم و به مدد افکار و اندیشه‌های این بزرگواران بحث رویکرد رسانه‌های بیگانه فارسی زبان و تأثیرگذاری اونها بر اذهان مخاطبان و انحراف افکار عمومی و استفاده از شگرد‌های مختلف در حوزه بازنمایی یا حوزه پساحقیقت، وارونه نمایی، سانسور و همینطور مباحث دیگر در زمینه تمایزگذاری بین ادبیات رسانه برای مخاطب داخلی و مخاطب خارجی رو مورد بحث قرار دادیم و در نهایت یک بحث آسیب شناسی رسانه‌ای هم ارائه شد. ضمن تشکر از حضور مهمانان محترم و همه شما مخاطبان فهیم رادیو گفتگو که همراه ما بودید و به ما گوش دادید، تا برنامه دیگر که همراه شما باشیم، همه شما بزرگواران را به خدای منان می سپاریم. یا علی، خدا نگهدار.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، فقط 7 روز فرصت دارید. با مراجعه به پنجره وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir نسبت به پیش ثبت نام خود اقدام نمایید. به اتفاق بشنویم اطلاعات کاملتر رو از زبان آقای دکتر محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلع هستید با توجه به ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرایند ثبت نام در انتخابات مجلس 12th 2 مرحله‌ای است: مرحله پیش ثبت نام و مرحله ثبت نام نهایی. مرحله پیش ثبت نام یا ثبت نام اولیه از روز دوشنبه مورخ 16 مرداد 1402 آغاز میشه تا روز یک شنبه مورخ 22 مرداد 1402 پایان میرسه. به هر حال متقاضیان میباید از ساعت 8 لغایت 18 عصر به مدت 7 روز در حقیقت به پنجره واحد وزارت کشور با آدرس kishvar.moi.ir مراجعه کنن، لینک ثبت درخواست متقاضیان داوطلبی رو وارد بشن و تکمیل اطلاعات و بعضن بارگذاری مدارک رو داشته باشن، تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر، تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی و برای اون دسته از افرادی که مشمول ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هستن گواهی قبول استعفا و پذیرش استعفا حتما نیاز هست. به جهت اینکه قانون اشاره میکنه که به مدت 7 روز، لذا محدودیت به هر حال ورود اطلاعات و سامانه از ساعت 8 الی 18 عصر بوده و به صورت شبانه روزی نیست. در مورد متقاضیان در خارج از کشور هم هماهنگی لازم با وزارت خارجه صورت گرفته و اون دسته از عزیزان باید به سفارتخانه ها و کنسولگری ها و نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه کنند، ثبت اطلاعات و بارگذاری مدرک داشته باشند. به هر حال بعد از طی شدن این فرایند برای بررسی مدارک، ما اقدام لازم رو برای ارسال اطلاعات به سازمان هایی چون ثبت احوال، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت خارجه، دانشگاه آزاد، مرکز مدیریت حوزه علمیه، سازمان امور اداری و استخدامی و دادستانی کل کشور و فراجا خواهیم داشت و اونها بررسی و اظهار نظر میکنن، به گواهی مربوط صادر میشه. حتما دقت داشته باشن متقاضیان داوطلبی که چنانچه این مرحله پیش ثبت نام رو انجام ندن در طی 7 روزی که اشاره کردم، دیگه امکان ثبت نام برای مرحله بعد رو از دست خواهند داد. ثبت نام نهایی یا ثبت نام به تعبیر مرحله دوم 27 مهر ماه خواهد بود، لغایت 3 آبان ماه 1402.
به یاد داشته باشید عدم ثبت نام داوطلبین در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی خواهد بود و این مهلت 7 روزه تمدید نخواهد شد. 16th to 22nd مرداد ساعت 8 صبح تا 18 ستاد انتخابات کشور. دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در 2 گروه برادران و خواهران و در 2 بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه. ثبت نام از 14th مرداد ماه لغایت 10th شهریور ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
لحظات آرامی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو به ساعت 16 رسیدیم، به ساعت 17 رسیدیم و در ادامه برنامه ها به مدت 16 دقیقه از شما دعوت میکنیم شنونده منازل العشاق باشید.